سلام، من فرشاد اختریان با افتخار میزبان شما هستم. به 12th اپیزود از پادکست مسیر آفرین خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. لطفاً تا آخر همراه من باشید. امیدوارم هر جا که هستید پر انرژی باشید. خیلی کوتاه میخوام در مورد مهمون امروز پادکستمون صحبت بکنم. سه تا انگیزه باعث شد ازشون دعوت بکنم. اولین مورد اینه که اخیراً استارتاپ ایشون جزو استارتاپ های برگزیده در رویداد جاده ابریشم بوده. دومین مورد اینه که من خودم شخصاً علاقه زیادی به استارتاپ هایی دارم که یکم دغدغه محیط زیست دارن، یعنی در کنار کاری که میکنن به محیط زیست آسیب نرسونن و شاید هم یکم کمک کنن که بهتر بشه شرایط محیط زیستی که این استارتاپ این ویژگی رو داره. مورد سوم اینه که ایشون یک مشکلی رو تشخیص داده و خیلی زود اقدام کرده و این خیلی زود اقدام کردن خیلی مهمه، چون واقعا خیلیا نگاه می‌کنی می‌بینی چند ساله دارن تحقیق می‌کنن، هی تحقیق می‌کنن و آخر سر ناامید میشن و این کار رو ول می‌کنن که اینها اینطور نبودن و خیلی زود شروع کردن. حالا ایده‌شون چی بوده؟ ایده‌شون این بوده که ایشون متوجه شده اکثریت ما نمی‌تونیم عسل طبیعی رو از عسل تقلبی تشخیص بدیم و اومده یک سیستمی رو طراحی کرده که حالا با روش‌های مختلف تضمین می‌کنه عسل طبیعی رو از دست زنبوردار به دست خریدار برسونه. ایشون کسی نیست جز محمد خواهانی، بنیانگذار استارتاپ هانیلی. سلام محمد جان، امیدوارم حالت خیلی خوب باشه. خوش اومدی به پادکست مسیر آفرین.
سلام فرشاد جان، منم خیلی خوشحالم که توی پادکستی هستم که کارش رو در واقع تازه شروع کرده و خوشحالم که یه فرصت اتفاق افتاده که بتونیم در خدمت بچه‌هایی باشیم که تو اکوسیستم استارتاپی دارن فعالیت میکنن.
خیلی ممنونم ازت. حالا ان شاءالله که بتونیم یه صحبت خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم و قابل استفاده هم باشه برای کسایی که این پادکست رو گوش میکنن. خب محمد، میخوام در ابتدا یکم در مورد هانیلی صحبت بکنیم. کسایی که شاید رویداد جاده ابریشم رو دنبال میکردن میدونن که شما و استارتاپ شما اونجا جزو برگزیده بود و رتبه آورد، رتبه سوم رو آورد. دوستم یه مقدار در مورد هانیلی صحبت بکنی، شاید کسایی باشن که اطلاع نداشته باشن در مورد فعالیت‌های هانیلی. بیشتر در مورد این صحبت بکنیم و اصلا ایدش از کجا به ذهن شما رسید؟
فرشاد جان، هانیلی یه پلتفرمی هست برای فروش عسل کاملا طبیعی و سایر فرآورده‌های زنبور عسل از زنبوردارهایی که دارن عسل کاملا طبیعی تولید میکنن. این یه مدلی هست که به مدل‌های فارم تو فورک معروف است، یعنی از مزرعه تا سفره به قول معروف، و هدف این مدل‌ها، این پلتفرم‌ها اینه که واسطه‌های حوزه کشاورزی رو کمتر بکنن تا در واقع اون کشاورزها و افرادی که دارن محصولات مختلفی در حوزه دامداری و کشاورزی تولید میکنن بتونن سریع‌تر و با سرعت بیشتری محصولات خودشون رو به دست مردم برسونن. هانیلی هم این مدل رو روی محصول عسل داره پیاده میکنه و سایر محصولات جانبی زنبور عسل مثل ژل رویال، مثل برمو، مثل گرده گل. کلیت کار هانیلی این هست. ما با زنبوردارها داریم کار میکنیم، صحبت میکنیم، یه پروفایل شخصی روی وبسایتمون براشون در فراهم میکنیم و مردم میتونن راحت بیان داستان زندگی زنبوردار رو بخونن، اطلاعات عسلشون رو که آنالیز شده بخونن و از هر زنبورداری که دوست دارن عسل خرید بکنن و ما هم عسل رو در واقع از زنبوردار میگیریم، بسته‌بندی میکنیم و برای خریدار ارسال میکنیم. کار هانیلی در واقع بیشتر تضمین کیفیت هست. یعنی مهمترین مشکلی که ما پیدا کردیم توی حوزه در واقع عسل این بود که مردم نمیتونن تشخیص بدن که یه عسلی که سر سفرهشون هست واقعا طبیعی هست یا اینکه تقلبی هست یا اینکه اصلا نصف نیمه تقلبی هست. یعنی ما چون سه نوع عسل داریم توی بازار دیگه، یکی عسل کاملا طبیعیه، یکی عسلیه که با شکر تغذیه شده زنبور، و یکی عسل کاملا مصنوعی است که اصلا زنبور ندیده و با شکر در واقع مصنوعی ساخته شده. مشکل مردم تشخیص این سه نوع عسل هست و ما داریم سعی میکنیم این مشکل رو حل بکنیم و در عین حال یه کمکی بکنیم به زنبوردارها تا با حذف واسطه ها بتونن سود بیشتری به دست بیارن و اقتصاد زنبورداری بتونه رونق بیشتری پیدا بکنه. این راه در واقع داره سه تا مشکل رو حل میکنه، این کاری که ما داریم تو هانیلی انجام میدیم. یکی در واقع همین مشکل مردم رو داره حل میکنه، یکی کمک میکنه به اقتصاد زنبورداری و در نتیجه زنبوردارهایی که دارن عسل شکری تولید میکنن تمایل بیشتری پیدا میکنن بیان سمت عسلهای طبیعی تر، چون ما داریم بازار بزرگتری رو نشونشون میدیم و فروش سریعتری رو براشون در واقع فراهم میکنیم. و مشکل بعدی که ما به دنبالش هستیم، مشکلی هست که در واقع خود زنبورهای عسل باش مواجه هستن. ببینین الان یه بحرانی هست به اسم بحران کاهش جمعیت زنبورهای عسل یا CCD، کلونی کلاپس دیسوردر میگن بهش، و داره یه اتفاقاتی تو دنیا میفته که جمعیت حشرات گرد افشان رو با تهدید مواجه کرده به خاطر استفاده خیلی زیادی که از آفتکش‌ها، سموم کشاورزی، خشکسالی‌های مختلف، از بین رفتن محیط زیست و گرمایش زمین و مسائل مختلفی که هست و بیماری‌هایی که در واقع زنبورهای عسل رو تهدید می‌کنه، جمعیتشون با بحران مواجه شده. ما سعی می‌کنیم با این رونقی که میدیم به این صنعت زنبورداری کمک کنیم که افراد بیشتری هم وارد این حوزه بشن و یا زنبوردارهای قبلی بتونن کندوهای خودشون رو افزایش بدن تا این بحران جمعیت در واقع یکم خیلی کوچیک در حدی که در توانمون هست بتونه کنترل بشه.
ایده این زنبور رو شما اصلا از کجا به ذهنت رسید؟ یه سابقه ای داشتی در مورد زنبور فعالیت کرده بودین یا نه اصلا از یه جایی به ذهنت رسید؟
ببین من یه علاقه ذاتی شخصی به حشرات و کلن طبیعت دارم. اگه پروفایل اینستاگرام من رو ببینید پر است از عکس حشرات و جک و جونور و طبیعت و گل و گیاه و اینم. یه علاقه شخصی بود و من حالا اگه سابقه‌مو در واقع حوزه کارهایی که کردم بگم، یه دوره اتفاق افتاد که من دنبال در واقع ایده جدید بودم و ایده عسل هم خیلی در واقع اتفاقی به ذهنم رسید و بعداً رفتم در مورد زنبورهای عسل یکم مطالعه کردم و واقعا شگفت زده شدم از در واقع پیچیدگی این موجودات، از زندگی عجیبی که دارن، از در واقع اون کندو. میدونی یه جامعه خیلی پیچیده است، یه چیزی هست که هر قدر راجبش مطالعه میکنی باز هم مطلب هست. و کلن زنبورداری یه شغل خیلی سختیه که اگه کسی عاشق زنبور عسل نباشه نمیتونه تو این شغل بمونه. و من هم عاشق زنبور عسل شدم بعد از مطالعاتی که راجبش داشتم. اون علاقه شخصی من به حشرات دیگه حجت رو بر من تموم کرد که آره باید این کارو واقعا شروع کنم.
خب این ایده به ذهن شما رسید، چطور اصلا این ایده رو ارزیابی کردی شما که آیا قرار جواب بده یا جواب نده؟ چون الان شاید خیلی ها ایده داشته باشن تو ذهنشون و نمیدونن این ایده میتونه کار بکنه در آینده یا نه، اصلا جواب میده یا نه. شما خودت روش چی بود برای اینکه ارزیابی کنی این ایدت قرار مفید باشه یا نه؟
ببین فرشاد جان، ارزیابی قطعا نیازه تو هر استارتاپی و یه سری مدل های مختلفی هم هست، مثل اون روش تست مامان که خیلی الان مد شده و توصیه میکنن. ولی ببین در مورد ایده هانیلی، اون مشکل تشخیص عسل طبیعی اونقدر بدیهی بود و اونقدر به نظر من از چشم همه در واقع پنهون مونده بود که من خیلی احساس نیاز نمی کردم به ارزیابی که آیا اصلا مردم مشکل دارن یا ندارن، یعنی این مشکل واقعی هست یا نه، چون خیلی به نظرم بدیهی بود. و ولی با همه این اوصاف من رفتم سراغ شاید نزدیک 20 نفر و ازشون در مورد میزان مصرف عسلشون و اینکه اصلا مشکل دارن تو تشخیص عسل طبیعی یا نه پرسوجوهای کردم و بدون استثناء به این نتیجه رسیدم که آره این مشکل واقعا وجود داره و ما باید یک کاری بکنیم. آره قطعا ارزیابی نیازه و من این ارزیابی رو انجام دادم. در حد شاید 20 نفر اینا بودن که از اقشار مختلف دوستای خودم بودن، غریبه زیاد نبودن و برای اینکه سریع نتیجه بگیرم از آشناهام استفاده کردم.
من اخیراً حالا از یکی از دوستانم شنیدم به شما لقب دادن ارتش تک نفره، یعنی شما هانیلی رو تک نفره شروع کردی و داری با قدرتم پیش میبری. واقعا تیم سازی نکردی شما یا چطور بوده، یا تیمت خیلی بزرگ نبوده؟ یه مقدار در مورد اینم صحبت کن برام.
اینو من خودم تازه دارم میشنوم، نمیدونم کی گفته، ولی ببین من تیم ثابت ندارم مثل همه تیمایی که صبح میان تا شب کنار هم فقط روی ایده دارن کار میکنن، ولی کسایی هستن که دارن به من کمک میکنن. من به خاطر در واقع یه سری تجربیات قبلی که داشتم تو بحث تیم سعی کردم که یکم انفرادی تر برم جلو و تیم رو موقعی قوی تر تشکیل بدم که تونسته باشم یه سرمایه خوبی بیارم تو کار و بتونم در واقع تیم رو حول یه بیزینس نسبتاً جواب داده شکل بدم. هانیلی الان تو مرحله خیلی ابتداییه، یعنی ما الان بیزینس مدلمون جواب داده و داریم سعی میکنیم وارد مرحله جذب سرمایه بشیم و استارت در واقع فاز جدید کارمون رو بزنیم. الان آره تا حدود زیادی در واقع ارتش تک نفر است و خدا رو شکر دوستای خیلی زیادی دارن به من کمک میکنن، یعنی کم نیستن این افراد و اگر همه نیروی اینا رو جمع بکنی یه تیم خیلی قوی هستش به طور مجازی. ولی میگم که یه تیم ثابتی که سر صبح همه بیایم شرکت و کار رو تا شب جلو ببریم، نه این شکلی نیست. و من ببین یه چیزی هم بگم، این بحث تیم داشتن و اینا خیلی خوبه، ولی همه هم میدونیم که تو ایران مشکل کار تیمی داریم، یعنی خیلی از تیما هستن به خاطر اختلافات درون تیمی از هم میپاشه استارتاپشون. من به این مشکل واقفم چون سر استارتاپ قبلی که باش در واقع داشتم کار میکردم و خیلی هم موفق و الان هم داره کار میکنه، به یه مشکل درون تیمی خوردیم. من کوفاندر بودم و داشتم با یه فاندر دیگه با هم داشتیم کار میکردیم، ولی خب بعد 2 سال به خاطر یه اختلافی درست موقعی استارتاپمون داشت جواب میداد، من ترجیح دادم که بکشم کنار. واسه همین به نظر من تا وقتی که اون استارتاپ به یه مرحله بلوغی نرسیده و اون مقدمات اصلی یک بیزینس رو فراهم نکرده، به نظر من اینکه 3 نفر 4 نفر رو به عنوان همتیمی بیاری و اون تنش‌های درون تیمی باعث کند شدن سرعت رشد استارتاپ بشه، من ترجیح دادم اینجوری نرم جلو و تک نفره بیام جلو.
محمد در مورد گام‌هایی که از اول شروع کردی صحبت کردیم، در مورد ایده تو ارزیابی ایده و تیم سازی، برسیم به مرحله جذب سرمایه. البته گفتی جذب سرمایه هنوز انجام نشده، میخوام ببینم خودت با چقدر سرمایه شروع کردین هانیلی رو و واقعا میگن جزو کارهایی که با سرمایه کم شروع میشه هانیلی هم جزو همون کسب و کار هست یا نه؟
آره ببین تقریبا با هیچی شروع کردیم و اصلا سرمایه‌ای در کار نبود که من بخوام بگم که مثلا 100 میلیون پول دارم اینو میذارم تو این کار. من برای اینکه هانیلی رو شروع کنم از یه جایی که اونجا داشتم کارمندی میکردم یه مختصر حقوقی میگرفتم و اون حقوق رو گذاشتم پایه کار هانیلی. بعد از 3 ماه هم از همون کار استفاده دادم و گفتم من دیگه نمیام به خاطر اینکه نمیرسم و حقوق هم قطع شد. یه مختصر پسندازی داشتم و اون پسندازم دوباره وارد کار کردم و شاید بشه گفت مثلا من خود این کار رو اون استارت اولیه‌اش رو شاید با 5-6 میلیون تومان زدم و اینم بیشترش صرف در واقع تامین مواد اولیه، خرید اصل اولیه از اون زنبوردارهایی که میخواستم وارد سیستمشون بکنم یا طراحی سایت و یه سری مسائل اینجوری شد. به نظر من اون سرمایه اولیه خیلی مهم نیست، یعنی اون آدم میتونه با یه سری خوندنا، با یه سری آموزشا و کمک گرفتن از دوستای خیلی نزدیکش استارت اولیه
درست.
کار رو بزنه. خیلی ها منتظر سرمایه اولیه‌ان و میگن که حتما باید مثلا سایتمون کامل پرفکت باشه که کار رو شروع بکنیم. من با یه سایت خیلی ساده وردپرسی شروع کردم این کارو، هنوزم وردپرسه و داره خب نیازهای ما رو تامین میکنه. به نظر من سرمایه اولیه خیلی مهم نیست، با ارتباطات مهمتره، یعنی ارتباطات منبع مهمتریه برای شروع کار. واسه همین توصیه میکنم برای افرادی که میخوان وارد حوزه استارتاپی بشن، قبل از اینکه استارت کارشون رو بزنن، وارد اون اکوسیستم شهر خودشون بشن و اونجا ارتباطات کسب بکنن. ارتباطات خیلی خیلی در واقع اهمیتش بیشتر از پوله به نظر من توی کار استارتاپی. من خب سالای 93 94 95 بنیانگذار یه سری جلسات بودم به همراه یکی از دوستان به اسم گپ مدیریتی تبریز. ما اونجا نزدیک 70-80 جلسه فکر میکنم جلسات بیزینسی برگزار کردیم و اونجا در واقع یه سری ارتباطاتی کسب شد که همین الانش توی خود هانیلی خیلی داره به من کمک میکنه، در حالی که اگر من اون ارتباطات رو نداشتم برای انجام هر کار کوچیکی نیاز بود مثلا میلیون ها تومن خرج بکنم. به نظر من کار استارتاپی میشه با سرمایه حتی صفر شروع کرد به شرطی که ارتباطات خوبی داشته باشی.
پس شما انقدر این ارتباطات رو مهم میدونی که اصلا جزء یک مرحله ای از شروع یک استارتاپ میتونه
آره
باشه.
آره قطعا همینطوره.
کدوم یکی از این مراحلی که گفتی خیلی برات پرچالش بوده؟
هیچ کدوم. من خیلی با مشکل مواجه نشدم. شاید مشکلات من تازه داره شروع میشه، یعنی تا اینجای کاری که اومدم خیلی احساس نکردم که یه جای کار پیچ خورده، من حل چیز حل نشدنی ندیدم فعلا. به نظر من راه زیاده تا به جایی برسیم که بگیم آره الان مشکله. به نظر من الان تو مرحله جذب سرمایه خب داریم تلاش میکنیم و فعلا نتونستیم حلش بکنیم. البته در واقع میگم خیلی هم تلاش نکردیم هنوز براش و مراحل اولیه در واقع نوشتن مدل مالی و اینا رو داریم طی میکنیم. فعلا الان شاید بشه گفت که مرحله جذب سرمایه مشکل تری پرچالش ترین کار هانیلی بوده تا اینجا.
خب گفتی که شما یه سری جلساتی رو داشتین به نام گپ مدیریتی، اونجا خب چیزا خیلی زیاد یاد گرفتین. خب ببینم علاوه بر اون شما منتورم داشتید یا میشه گفت مربی که یه سری نکاتی رو ازش یاد بگیرید، یا نه از همون ارتباطاتتون از طریق دوستاتون خیلی چیزها رو در مورد کسب و کار یاد گرفتید؟
ببینید منتور داشتن خیلی خوبه، ولی کم پیدا میشه منتور خوب که خودش واقعا سابقه کار داشته باشه و فقط اون چیزهایی که تو کتابا میخونه رو نگه. من دوستای خیلی زیادی دارم که در واقع منتور من بودن و هستن و همیشه دارم باشون صحبت میکنم. ببین من از یه چیزی خیلی مهمی که به نظر من استارتاپ ها باید تو اون مرحله اولیه ایدهشون رعایت بکنن اینه که همه جا بشینن راجع به ایدهشون صحبت کنن. خیلی ها ایدهشون رو پنهون میکنن، به کسی نمیگن، فکر میکنن خیلی چیز خفنی به ذهنشون رسیده، ولی این دیگه رد شده این تئوری. و به نظر من همه باید هر لحظه که در واقع میخوان کاری رو شروع بکنن را با هر کسی که میبینن صحبت بکنن. من موقعی که ایده هانیلی به ذهنم رسیده بود با همه دوستان مطرح کردم، هر جا میشستم راجبش صحبت میکردم و تک تک این دوستان به نظر من نقش منتوری داشتن راجب در واقع نسبت به من در جایگاه منتوری داشتن. ولی شاید مهمترین منتوری که من در طول کل این سالیان داشتم یکی از اساتید در واقع حوزه بیزینس توی تبریز هست، آقای مهندس حسن اطاعت، که من خیلی چیزها راجب ایشون از ایشون یاد گرفتم. ایشون تو همون جلسات گپ مدیریتی که ما شروع کرده بودیم در اسپانسر اصلیمون بودن و مربی اصلی در واقع اون دوره ها بودن. هرچند در مورد هانیلی من به خاطر یه سری مسائل خیلی از ایشون کمک نگرفتم، ولی تو کل همه این سالها منتور خیلی بزرگی بودن برای من. علاوه بر این خب دوستای خیلی زیادی بودن تو همین دوره در واقع سیلک رودی که بود، ما با در واقع آیه آرش مدرسی خیلی در واقع کارهای خوبی رو جلو بردیم و یکی از منتورهای اصلی هانلی هم ایشون بودن.
چی یاد گرفتی بیشتر؟ اگه دو تا نکته‌ای که خیلی به دردت خورده این رو میتونی به ما بگی از این کلن افرادی که باشون در ارتباط بودی؟
ببین من خیلی چیز مشخصی الان تو ذهنم نیست، چون اونقدر چیزای ریز کوچولو کوچولو آدم یاد میگیره که همه‌شون رو باید یه جا جمع بکنید. منتها یه نکته خیلی خوبی که شاید بشه گفت اینه که اون کار رو را بنداز جا بنداز، یعنی منتظر نباش که مشکلات حل بشه و تو اون چیزی رو که میخوای در واقع عمل بکنی. تو به هر چیزی که میخوای عمل کن، رفته رفته خواهی دید که همه موانع خودشون دارن از سر راه کنار میرن و اون چیزی که میخوای داره عملی میشه. به نظر من منتظر حل شدن در واقع مسائل مختلف نمونیم. اینکه سرمایه نیست توی کار مانع از این نشه که ما اقدامات بازاریابیمون رو شروع بکنیم. ما اقدامات بازاریابیمون رو شروع بکنیم در حدی که میتونیم بدون سرمایه بریم جلو. رفته رفته میبینی فروش اونقدر رفت بالا که باعث میشه سرمایه گذار علاقه بیشتری پیدا بکنه برای اینکه رو شما سرمایه گذاری بکنه. میدونی مفهوم رابنداز جامنداز به نظر من همین.
محمد شما قبل از هانیلی چه تجربه هایی داشتی و چه کار میکردی؟
فرشاد جان من قبل از هانیلی، ببین ما توی سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، تاریخ ها خیلی خوب تو ذهن من نمیمونه هیچ وقت، ولی سال 92-93 بود که من جون شدم به یک تیم خیلی خوب در حوزه بازاریابی محتوایی. با سعید عزیز ما در واقع منم یه جورایی هم بنیان گذار شدم و یک تیمی داشتیم در حوزه بازاریابی محتوایی برای شرکت‌های مختلف بحث تولید محتواشون رو انجام میدادیم. بیشتر تولید محتوای متنی بود و بعدش رفت روش شبکه‌های اجتماعی. اینا با شرکت‌های خوب تهرانی خیلی زیاد کار کردیم و من اونجا تأثیر بازاریابی محتوایی رو دیدم توی در واقع رونق یک کسب و کار. بعدن ما در واقع داخل همین تیم یه پروژه قبول کردیم و این پروژه خودش اونقدر من رو درگیر کرد که باز هم شدم هم بنیانگذار اون پروژه و از اون تیم قبلی جدا شدم و بیشتر وقتم و بعدها تمام وقتم رو روی پروژه به اسم روسیلی داشتیم کار میکردیم. یه فروشگاه آنلاینی بود به صورت تخصصی برای محصولات کاستوماز شده تولد و عروسی کار میکردیم و اونجا با چالش های واقعی یه کسب و کاری که با تولید درگیره من مواجه شدم. ما یه فروشگاهی داشتیم که در برای ارائه محصولاتش با اقلام تولیدی درگیر بود. من دائم تو بازار بودم، دائم با دستگاه مختلف در واقع درگیر بودیم، و بحث گرافیک درگیر بودیم، همزمان بازاریابی محتواییش رو انجام میدادیم، همزمان ارسال محصول و لوجستیک و همه این مشکلات رو در واقع چشیدم و اونجا دیدم که یه کار تولیدی و در این حال یه کار استارتاپی و یه فروشگاه آنلاین چقدر مشکلات و موانع داره. بعدها دیگه من از این پروژه خارج شدم و اون پروژه هم خدا رو شکر مثل همون پروژه اولی که توش درگیر بودم، هر دوتا این کار قبلی الان سر پام و خیلی دارن خوب جلو میرن و من خیلی خوشحالم که در واقع این تیم ها هنوز سر پا هستن و توی هر دوتاشون هم تاثیرگذار بودم و همیشه بهشون در واقع افتخار خواهم کرد. بعدها در واقع من اومدم و کارمند یه شرکت تسهیلگری کسب و کار شدم که اونجا به مشاوره میدادیم در واقع به استارتاپ هایی که توی مراحل مختلف بودن و براشون در واقع مارکتینگ پلان می نوشتیم، دیجیتال مارکتینگ پلان می نوشتیم و در واقع پروپوزال میدادیم بهشون، پروپوزال میگرفتیم ازشون و مسائل مختلفی مثل این. بعدها دیگه بعد شاید 3-4 ماه کار کردن تو اون شرکت دیگه هانیلی خیلی پررنگ شد و من از اونجا جدا شدم و الان تمام وقت روی هانیلی دارم کار میکنم.
خب شما قبل از هانیلی پس تجربه های در مورد دیجیتال مارکتینگ داری. محمد چقدر این تجربه های دیجیتال مارکتینگ تونست کمک بکنه تو رشد هانیلی؟
خیلی خیلی. به نظر من در واقع پایه اصلی یه فروشگاه آنلاین اینه که فاندر اون فروشگاه اون مفاهیم اولیه دیجیتال مارکتینگ رو بدونه، تأثیری که شبکه‌های اجتماعی میتونه داشته باشه رو بدونه چقدره، تأثیری که بازاریابی محتوایی میتونه داشته باشه رو بدونه چقدره، تأثیری که روابط عمومی دیجیتال میتونه داشته باشه رو بدونه، روش‌های مختلف تبلیغات رو درک بکنه و بدونه که توی چه فازی از بیزینسش باید از کدوم روش تبلیغاتی استفاده کنه، کی گوگل ادوردز بره، کی تبلیغات بنری بره، کی با اینفلوئنسر مارکترها در واقع کار بکنه و همه اینها به نظر من خیلی مهمه. و اون مدلی هم که ما توی این دوتا کسب و کار آخری و هانیلی داشتیم پیاده میکردیم، مدل بیشتر مبتنی بر بازاریابی محتوایی بود برای استارت کار. ما اولش نیومدیم همه چیز رو اوکی بکنیم و بگیم که الان میریم سراغ بازاریابی محتواییمون. ما بازاریابی محتواییمون رو قبل از استارت کار شروع کردیم، یعنی یه وبلاگ زدیم سری راجبه مسائل مختلف اصل شروع کردیم تولید محتوا کردن و وبلاگمون رو برنامه محتوایش رو چیدیم. رفته رفته خود ورودی هایی که از گوگل می گرفتیم به ما خط می داد که اصلا مردم دارن دنبال چی می گردن، مردم دغدغه‌شون چیه، مردم وقتی می خوان عسل بخرن از چه کانالی وارد در واقع فروشگاه ما می شن. به نظر من این مدل در واقع شروع اولیه از بخش وبلاگ می تونه یه مسیر خوبی باشه برای همه استارتاپ ها.
محمد، بزرگترین اشتباهی که خیلی در شروع کسب و کار مرتکب میشن به نظر چیه؟
فرض کن ببین بزرگترین اشتباه به نظر من اینه که دیر شروع بکنیم. یعنی بعد از اینکه هانیلی رو استارتش رو زدیم، من فکر میکردم خب این ایده رو فعلا کسی به ذهنش نرسیده دیگه که اجرا نکرده. بعد از اینکه شروع کردیم و یکم راه افتادیم، کم کم دیدم که نه، انگار قبل از من خیلی هم این ایده تو ذهنشون بوده ولی عملی نکردن. چون یه سری ها به من زنگ می زدم، بعد توی یه سری جاها خوندم که اصلا این ایده مطرح شده، با یه سری افراد صحبت کردم دیدم اینا هم این ایده رو داشتن ولی هیچ کدومشون استارت نزده بودن، چون حالا مثلا شاید شک داشتن یا چی. به هر حال من درسته بعد از اینا ایده ذهنم رسیده بود ولی خب قبل اینا شروع کرده بودم. به نظر من دیر شروع کردن بزرگترین اشتباهیه که همه دارن میکنن. ما بعد از اینکه توی سیلک رود در واقع رتبه آوردیم، یکی از بچه‌ها منو کشید کنار، گفت من این ایده رو یک سال پیش تو ذهنم بود و هنوز دارم مقدمات فنیش رو آماده می‌کنم. یعنی این اگر شروع کرده بود قطعا من دیگه شروع نمی‌کردم، چون به هر حال آره. ولی این شروع نکرده بود و یک سال بود داشت مثلا مسائل سایتش رو می‌خواست حل بکنه، در حالی که ما سایتمون رو شاید بهت بگم باورت نشه یه هفته مثلا لانچ کردیم سایتمون رو و یه قالب آماده یکی از بچه ها سریع مسائلش رو حل کرد و خودم توی دیزاینش و اینا کمک کردم و سریع سایت اومد بالا و ما کارو شروع کردیم. دیر شروع کردنه به نظر من.
عالی بود. محمد، اگه بخوای یک مهارت رو اسم ببری که خیلی بهت کمک کرد تو راه اندازی هانیلی و بعد از اون شروع رشد هانیلی، اون مهارت رو چی شما اسم می‌بری؟
ببین اگر اون ارتباطاتی رو که گفتم مهارت ندونیم، اونو منبع بدونیم، بعد از اون مهمترین چیزی که به من کمک کرده آشنایی مختصر با مسائل فنی و ایناست. یعنی همینی که من میگم سایت رو یه هفته لانچ کردیم، این به خاطر یه سری اطلاعات اولیه من از مسائلی مثل HTML و CSS و اینکه یه سایت وردپرسی اصلا چیه، چجوری میتونیم صفحه اصلی رو سریع تغییر بدیم، چجوری سرعت سایت رو یکم بهبود بدیم، چجوری کلن اون پلن بازاریابی محتواییمون رو بچینیم. همه اینا به نظر من اسمش رو بذاریم مهارت دیجیتال مارکتینگ. این بزرگترین چیزی بود برای من کمک کرد که این کار سریع‌تر بره جلو. شاید همون دوستی که میگم یک سال درگیر اون بحث فنیش بود، اون اگر این مهارت‌ها رو داشت سریع‌تر لانچ کرده بود و این ایده در واقع الان مال اون بود و شاید موفق‌تر هم بود. ولی به نظر من برای یک کسی که میخواد در حوزه فروشگاه‌های آنلاین و کلاً کسب و کارهای آنلاین وارد بشه، مهارت‌های فنی ابتدایی، این که بتونه زبان در واقع طراح‌های سایت رو بدونه و باشون سریع‌تر ارتباط برقرار بکنه، مهمترین مهارتیه که میتونه کمکشون بکنه.
محمد، به عنوان سوال آخر میخوام ازت خواهش بکنم که یک کتابی رو که برای خودت خیلی تا حالا مفید بوده برای ما معرفی بکنی و به ما بگی.
ببین، من خیلی این روزا کتاب خون نیستم، در این حال که خیلی دوست دارم کتاب بخونم، ولی خیلی درگیر شدم و بیشتر سعی میکنم اطلاعاتم رو از پادکست‌های مختلف در واقع آپدیت بکنم و مطالعه های در واقع کوچولو کوچولو از وبلاگ های مختلف داشته باشم. ولی قبلا ها که کتاب زیاد میخوندم، یک کتاب اگر بخوام بگم، کتاب تراکشن که ترجمه شده به اسم کشش، خیلی کتاب مفیدیه برای کسایی که کسب و کارشون رو شروع کردن و دنبال روش هایی هستن که یه جورایی فروش بیشتر، حالا بهشون بگیم، ایجاد بکنن. یعنی یه چیز پایه‌ای رو دارن ولی مشکل دارن توی توسعه بازارشون، مخصوصا تو حوزه دیجیتال میتونه خیلی کمک بکنه این کتاب. به نظر من اون چیزی که الان به ذهنم میاد مهمترین و تاثیرگذارترین کتاب این بود. یه کتاب دیگه‌ای که کلن انگیزه اومدن به سمت کارآفرینی و راه انداختن استارتاپ و اینا رو در من خیلی تقویت کرد، یه کتابی بود به اسم ساخت ژاپن. این داستان تلاش بنیانگذار شرکت سونی هست که اون سالهای اولیه چقدر مشکلات در واقع زیادی رو متحمل شده و بعد به کجا رسیده. این خیلی در واقع یه کتاب انگیزاننده خیلی خوبیه به نظر من برای کسایی که میخوان وارد حوزه کارآفرینی بشن، خیلی میتونه مفید بشه.
بسیار عالی. از معرفی این دوتا کتاب ازت تشکر میکنم، کتاب تراکشن یا همون کشش و کتاب ساخت ژاپن که شما معرفی کردی. بسیار ممنونم ازت محمد، از این که در پادکست مسیر آفرین شرکت کردی. امیدوارم که هانیلی روز به روز بزرگتر و موفقتر بشه.
من هم از شما خیلی ممنونم فرشاد جان، امیدوارم که این برنامه خیلی بیشتر، سریعتر و بهتر جلو بره و تجربه در واقع فاندرهای مختلف رو بشنویم و ازشون یاد بگیریم. و امیدوارم که خودت هم یک روزی این در واقع پادکستت رو به عنوان یه استارتاپ بشناسیم و همیشه ازش به خوبی یاد.
مرسی از توجهتون، منتظر نظراتتون هستم در اینستاگرام و وبسایت پادکست. پاینده باشید تا اپیزود بعدی پادکست مسیر آفرین.